خیلی سپاسگزارم که از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی، رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. 162 سامانه روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران آماده دریافت نقطه نظرات شما درباره برنامه‌های صدا و سیما به ویژه رادیو گفتگو است.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان قرار است که همراه بشیم با جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای عباس‌زاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزانمون در رسانه ملی و همچنین همه مخاطبین عزیز شما در داخل کشور و خارج کشور.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای عباس‌زاده که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای عباس‌زاده، از جلسات و مصوبات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای شنوندگان بفرمایید.
عرضم به حضورتون در هفته گذشته که امروز در چهارشنبه اون قرار داریم، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یه جلسه داشت با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، برای بررسی آخرین تحولات منطقه قفقاز.
بله.
اونجا آخرین تحولات منطقه قفقاز، موازنه کشورها و آخرین اتفاقاتی که در اونجا رصد شده بود گزارشش ارائه شد و مجموعه قضایا تحلیل شد. خب همین جلسه رو داشتیم در همین هفته.
آقای عباس‌زاده، یکی از موضوعاتی که در حوزه سیاست خارجی این روزها در محافل مختلف راجبش بحث میشه، بحث پیش شرط هایی است که گفته شده بود ایران برای بازگشت به مذاکرات وین گذاشته. آیا این صحت داره یا نه، و اصولا برگشت ایران به میز مذاکره به چه عواملی وابسته شده؟
ببینید، مواضع ایران در مواضع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین به طور شفاف گفته شد. بر اساس متن برجام، اونچه که غربی ها تعهد کرده بودند، تعهد اینا اون بود که در قبال عرضم به حضور تعهداتی که جمهوری اسلامی ایران در برجام پذیرفته است، یک سری نظارت های فرا پروتکلی و فرا پادمانی بود.
بله.
قرار بود که طرف غربی هم کلن تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شده رو لغو کنه.
بله.
خود طرف مقابل به این تعهداتش عمل نکرد. جمهوری اسلامی ایران دیگه نمیتونست یک طرفه به تعهداتش عمل کنه. در نتیجه این حق مردم بود، این حق قانونی ما بود که جمهوری اسلامی ایران بخواهد که طرف مقابل هم به تعهدات خود در قبال تحریم ها عمل کنه، یعنی آنها را لغو کنه. و با توجه به سابقه بدی که اینها دارند، عرضم به حضورتون در عدم لغو تحریم ها، حتی بیشتر نمودن اونها، تصویب طرحهای تحریم های ترامپی که به صورت یک طرفه تصویب اعمال می شود، خب جمهوری اسلامی ایران انتظار داره که طرف مقابل نه تنها این تحریم ها رو لغو کنه، بلکه با توجه به سابقه سویی که اینها دارند، سابقه عهد شکنی، بعد لغو تحریم ها مدتی این راستی آزمایی بشه و اگر اثبات بشه حسن نیت اونها، ما بر اساس منافع، تامین منافع متقابل و احترام متقابل به عرضم به حضورتون به تعهدات برجامی خودمون بر میگردیم. ما منتظر بودیم، چون توپ در میدان حریف بود، این ما بودیم که شرط تعیین کرده بودیم. غربی ها نمیتونن برای ما شرط تعیین کنن. الان هم توپ در میدان غربی هاست. خب اونا اگر به تعهداتشون برگردند، به نظر ما موضوع قابل مذاکره است. لکن جمهوری اسلامی ایران در عصر جدید با توجه به تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران و رو کار آمدن یک دولت مردمی انقلابی، منفعل عمل نخواهد کرد، کشور رو بر اساس ظرفیت‌های داخلی اداره میکنه و برجام در اولویت‌های اول ما خارج شده است، در اولویت‌های آخر ما قرار داره. در کنار سایر کارها ما برجام رو پیگیری میکنیم. اگر طرف مقابل به تعهداتش برگرده، ما مذاکرات رو میتونیم برگردیم بهش و اون هم به شرط اینکه منافع ما تامین بشه و احترام متقابل تامین بشه، چون مذاکره و محاکمه تفاوت داره.
آقای عباس‌زاده، آقای عباس‌زاده، برخی از رسانه ها اینطور نقل کرده بودن که ایران پیش شرط حضور در میز مذاکره رو آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکی شدهش در کشورهای مختلف دونسته. شما اینو تایید می‌فرمایید؟
ببینید، این بلوکی شدن دارایی ها یعنی تحریم شدن دارایی ها. اینا قرار بود تحریم ها رو رفع کنن. رفع تحریم ها یعنی رفع تحریم مالی، رفع تحریم پولی. این آزاد شدن پول یعنی بخشی از اون تحریم هاست دیگه. بر اساس اون تحریم ها اینا پول های ما رو بلوکه کردن. شرط ما برداشتن تحریم بود. خب اگه تحریم ها برداشته بشه، خب مصداقش آزادی ارزم به حضورتون پول های ماست، یعنی بلوکه نشدن پول های ماست. این بخشی از تحریم هاست که متاسفانه اینا با اعمال تحریم ها پول های ما رو بلوکه کردن.
پس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت به میز مذاکره برداشتن تمام تحریم ها طبق چیزی است که رهبر انقلاب فرمودن،
طبق همون چیزی است که اینا امضا کردن.
بله،
امضا کردن در برجام. رهبر منظم انقلاب هم به حق بر همین نکته تاکید می‌فرماید.
پس ما کماکان سیاست کلی که الان داریم دنبال میکنیم و این رو شفاف بفرمایید که برداشته شدن تمام تحریم ها راستی آزمایی و بعد ادامه مذاکره است، درسته؟
بله. ببین، ما به عنوان عضو MPT به تعهدات قانونیمون عمل میکنیم. اون ذره جاش ما بر اساس برجام یک سری نظارت های فراپادمانی، تعهدات فراپادمانی پذیرفته بودیم و عمل میکردیم. اینا در قبال اینا قرار بود که تحریم ها رو بردارن. خب نه تنها برنداشتن که هیچ، امریکایی ها سرشون انداختن پایین و قول معروف به صورت یک جانبه از برجام رفتن بیرون، خارج شدن. الان امریکا عضو برجام نیست.
بله.
طرف ما اروپایی هاست. متاسفانه اروپایی هم نقش پلیس خوب رو بازی میکنن. امریکا پلیس بد
و به اندازه کافی هم فرصت بهشون داده شده.
بد. بله، الان توپ در میدونان هاست. ما نه محرمانه، خیلی شفاف به اینا اعلام کردیم شما به تعهداتتون برگردید. تعهداتشون مشخصه، لغو تحریم هاست. با توجه به سابقه سوءشان ما یک دوره‌ای رو خواستیم که عملا با مصادیق روشن این راستی آزمایی بشه.
بسیار سپاسگزارم.
اگر تعهداتشون برگردن ما هم برمی‌گردیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عباس‌زاده، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو در خصوص بررسی عملگرایی در سیاست خارجی از کنشگری تا نگاه راهبردی در روابط بین‌الملل، میزبان آقای کیومرس یزدانپناه کارشناس مسائل منطقی به صورت تلفنی بود. آقای یزدانپناه اشاره کردند که با گذشت بیش از 42 سال از عمر انقلاب، تغییر بسیاری از رویکردها شاید امروز برخی از گفتمانها با وجود آن که در قانون اساسی وجود دارد اما در عمل جواب نمی‌دهد و از رویکردهای آرمانی در سیاست خارجی فاصله گرفتیم. ایشون اشاره کردند که همه کشورها قواعدی در سیاست خارجی خودشون دارن که با اون قواعد در واقع که بر اساس روح قانون اساسیشون هست، ارزش‌های ذاتی حاکم بر اون جامعه رو شکل میدن. دو نمونه از اساسی‌ترین اصولی که در همه کشورها به صورت مشترک مورد توجه قرار گرفته، اصل احترام متقابل و اصل همزیستی مسالمت آمیز بدون تعریض به منافع ملی کشور است. ساعت 12:40 است. عزیزان همراه، شما رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. برای اون دسته از عزیزانی که علاقمند به موضوعات سیاسی هستن عرض بکنم که در برنامه گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو بررسی میکنن همکاران ما الزامات و ظرفیت‌های پیوستن ایران به گروه بریکس رو که در ساعت 17:30 این برنامه تقدیم شما میشه. اگر علاقمند هستید در این ساعت شنونده رادیو گفتگو باشید. 30,010,35 سامانه پیام کوتاهی است که همچنان آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان است. عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق سامانه 30,010,35 موضوعاتی که علاقمند هستید در برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو گفتگو راجبش بحث بشه رو برای ما ارسال بکنید. برنامه رویداد، برنامه بدون خط‌خوردگی، برنامه گفتگوی سیاسی برنامه‌هایی است که بر اساس آرا و نظرات شما عزیزان موضوعاتش رو انتخاب میکنه و علاقمندی شما رو ما سعی می‌کنیم که حتما در برنامه‌هامون مورد توجه قرار بدیم. این پل‌های ارتباطی یعنی سامانه 30,010,35 و 162 سامانه تلفنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست که میتونید از این طریق موضوعاتی که فکر میکنید مهم هست، اساسی است و موضوعاتی است که باید تحلیل بشه در رادیو گفتگو در برنامه‌های خبری تحلیلی ما به اون بپردازید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جناب آقای سعید محمد نشست و گفتگویی داشتند درباره راهبرد دولت در خصوص مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه کشور که این موضوع خیلی مهم رو میخوام راجبش گفتگو بکنم با جناب آقای محی‌الدین سعیدی، عضو محترم فراکسیون مناطق آزاد. جناب آقای سعیدی سلام عرض کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. خدمت شما هستم
آقای سعیدی. به هر حال ضرورت بازگشت و اصلاح طرح مصوبه مجلس در زمینه افزایش مناطق آزاد تجاری و روند جذب سرمایه گذار و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد موضوعاتی است که در محافل مختلف مورد بحث قرار گرفته. چطور میشه این مسائل رو عملیاتی کرد با وجود اینکه خب به هر حال دولت 13 هم ظرف این مدت کوتاه نشان داده که عزم جدی داره برای این ماجرا؟
خواهش میکنم. اولا که از انتصاب جناب آقای سعید محمد و اون سابقه درخشانی که در حوزه های مختلف اجرایی داشتن ما ممنونیم، از جناب آقای رئیسی هم سپاسگزاریم. منتها بحث مناطق آزاد قصه پرغصه ای شده وقتی مقایسه میکنیم تجربه مناطق آزاد در کشور رو با تجربیات بین المللی، میبینیم که با در واقع موازینی که قانونگذار در سال 72 برای بحث چگونگی تشکیل مناطق آزاد داشته ما فاصله های بسیار داشتیم. مناطق آزاد ما الان تبدیل به تکوی واردات شدن و با آن ماهیتی که قانونگذار براش تحریزی کرده بود فاصله معنادار دارن. علل و آسیب‌شناسیش نشون میده که دلایل متعددی است، اما مهمترین شاید این باشه که اگر در کشورهای دیگه تجربیاتی مثل مناطق آزاد جبل علی، هنگ کنگ، سنگاپور و نقاط دیگر رو داریم، اونجا دولت اومده و زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد رو ایجاد کرده و بعداً قوانین منطقه آزاد در اون منطقه ساری و جاری بوده، در حالی که اینجا برعکس هست. یعنی اینجا ما اول میایم منطقه آزادی ایجاد می‌کنیم بدون اینکه مطلقاً زیرساختی داشته باشه. مضاف بر اون نگاه اجتماعی که در راستای محرومیت زدایی باید باشه، متأسفانه ساری و جاری نبوده در ارکان مناطق آزاد، در حالی که مقام معظم رهبری در سفری که سال 1381 در چابهار داشتن نقل به مضمون می‌فرمایند که فلسفه وجودی مناطق آزاد زدودن غبار محرومیت از اون سرزمین هست. مضاف بر اون در گذشت زمان اتفاقاتی افتاده که مناطق آزاد رو از اون شأنی که خودشون داشتند باعث شده که فاصله بگیرن. من فکر میکنم که تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه که مناطق آزاد رو از اون ساختار خودش خارج کرد و برد زیر نظر وزارت اقتصاد، این هم باعث شده بود که در واقع این مناطق آزاد ما نتونن اون شأنیت خودشون رو داشته باشن. و در نقطه آخر این که متاسفانه با گذشت بیش از نزدیک 3 دهه از شروع به کار مناطق آزاد در کشور ما، هنوز خیلی از این مناطق حتی نقشه جامعی ندارن و هنوز در واقع کاری هم اگر اونجا میشه مبتنی بر یک کار آمایشی و مبتنی بر کارشناسی های طرح آمایش نبوده. اینها مواردی بوده که در جلسه ای هم که با جناب آقای دکتر سعید محمد داشتیم بحث شد. عنایت هم داشته باشید، منطقه آزاد قرار پایلوتی باشه که در اون در حال هم در بحث قوانین مالیاتی، قوانین تسهیلات گمرکی و تسهیل در فرآیند سرمایه گذاری متفاوت با سرزمین مادری باشه. بله. ما اگر قرار باشه در مناطق آزاد باز دوباره ارزش افزوده رو مثل سرزمین مادری داشته باشیم، اگر قرار باشه تشریفات گمرکی به همون اندازه پیچیده باشه که در سرزمین مادری، اگر قرار باشه فرآیندهای سرمایه گذاری تا این اندازه سخت باشه و مضاف بر اون بحث ثبت سفارش هم باشه، اون وقت دیگه این مناطق آزاد عملا منطقه آزاد نخواهند بود و ماهیت منطقه آزاد نخواهند بود.
آقای سعیدی، با توجه به نکاتی که حضرت‌عالی اشاره فرمودید و خب به هر حال سابقه چند دهه‌ای مناطق آزاد همین رو نشون داده که در هیچ کدام از قالب‌های مأموریتی خودش عملا نتونسته توفیق جدی رو کسب بکنه، راجع به این طرح در واقع افزایش مناطق آزاد که حالا برگشت هم خورده، راجع به این توضیح بدید که ما چرا اصرار داریم این اتفاق بیفته و چرا اول اصلاح نمی‌کنیم روند جاری رو و بعد رو به توسعه بریم؟
ببینید، سناریو متفاوتی است. ما نمیتونیم برای همه مناطق آزاد یک سناریوی واحدی رو در نظر بگیریم. خود بنده کسانی بودم که معتقد بودم ما الان به هر حال ایلچه برون یا در واقع منطقه آزاد سیستان، اینها مناطق آزادی هستند که ماهیتا متفاوت شاید باشند. نیازمندی هایی که اونجا میتونه ایجاد بکنه یا منطقه آزادی که در مرزهای غربی داریم، اینها با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی که وجود داره شاید ضرورت داشته باشند. اما این نکته بسیار نکته درستی است. ما ابتدای امر باید آن مناطق آزاد فعلی که نتونستند بنا به دلایل متعدد، لزوما همه این موارد قانونی هم نبوده، موارد مدیریتی بوده، ابتدا باید اونها رو به سر و سامانی برسونیم و در کنار اون ما باید در واقع هدف افزایش مناطق آزاد رو داشته باشیم. یکی از مواردی که جناب آقای محمد خیلی روش تأکید داشتن و من فکر می‌کنم راهبرد بسیار بسیار خوبی است، اینه که مناطق آزاد ما باید مأموریت مشخصی داشته باشن، مدل مشابه مدلی که در ترکیه داریم که مثلا یک منطقه آزاد منحصرا در حوزه صنایع نساجی کار می‌کنه، منطقه آزاد دیگه صرفا در حوزه گردشگری کار می‌کنه، یک منطقه آزاد در بحث‌های صنعتی و دیگه منطقه آزاد دیگر در حوزه ترانزیتی. اینها مواردی که داریم روش کار میکنیم و فرمایش شما رو من کاملا قبول دارم که ما به جای صرفا افزایش کمی مناطق آزاد حتما باید به در واقع آسیب شناسی بکنیم که مشکلات مناطق آزاد فعلی در ابتدای امر مرتفع بشن و خیلی از اون تسهیلاتی که قانونگذار برای این مناطق آزاد داره عملا اجرایی بشه.
آقای سعیدی، یکی دیگه از نکاتی که خیلی حائز اهمیت هست در این حوزه بحث جذب سرمایه گذاری است که خب به هر حال سرمایه گذار به همین سادگی در واقع جذب نمیشه. ما باید روالی رو ایجاد بکنیم که در واقع اراده این ماجرا وجود داشته باشه که ما بتونیم سرمایه گذاری رو ایجاد فضایی رو ایجاد بکنیم که سرمایه گذار بیاد اینجا سرمایه گذاری بکنه و ما بتونیم در اقتصاد کلان کشور ازش بهره ببریم. ما خیلی از فرصت ها رو در سالهای گذشته از دست دادیم. مثلا فرض فرمایید الان 2 سال هست که ما معاهده ای رو با کشورهای شمالی خودمون داریم، اما ظرفیت توان صادرات ما 30% این ظرفیت استفاده شده و در واردات 70%. ما در سرمایه گذاری هم قطعا در فضای مناطق آزاد نیازمند این هستیم که فرصت رو ایجاد بکنیم، امنیت اقتصادی رو ایجاد بکنیم و بعد درخواست سرمایه گذاری داشته باشیم. در طرحی که حالا شما مطرح کردید و حالا ناظر بر نشستی که با آقای محمد داشتید که می‌فرمایید خیلی هم رو به جلو بوده، چقدر به بحث سرمایه گذاری پرداخته شده و چه تضمین‌هایی رو مجموعه تصمیم گیرنده در مناطق آزاد تجاری برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کردن؟
ببینید، یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد هست که تا وقتی سرمایه‌گذاری اتفاق نیفته، صرف انتظار این که در واقع از منابع و اعتبارات محدود دولتی بخوایم اون مأموریت مهم اقتصادی رو اجرایی بکنیم قطعا شدنی نخواهد بود. کشور برای بحث اشتغال، بحث تولید و نظایر اون نیازمند سرمایه گذاری، چه سرمایه گذاری خارجی و چه سرمایه گذاری داخلی، و مناطق آزاد و در واقع تسهیلات قانونی که دارن میتونن پایلوت بسیار بسیار مناسبی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری باشن، که متاسفانه عملا این اتفاق نیفتاده. عملا آن استقبالی که باید از سرمایه گذار اتفاق میفتاد و در واقع حذف تشریفات زائد سرمایه گذاری که عملا باید در مناطق آزاد اتفاق میفتاد و شما مشابه اون رو در مثلا جبل علی امارات به عینه میبینید، متاسفانه ما در کشورمون نداشتیم. بله. اما اتفاقی که در این دولت افتاده و تا اندازه‌ای باعث امیدواری در واقع دستاندرکاران هست، این که نگاه ویژه‌ای به استفاده در واقع از ظرفیت کشورهای همسایه وجود داره.
بله.
شاید در دولت‌های قبلی بیشتر تلاش بر این بود که در واقع نوع ارتباط ما با جهان غرب یا دیگر کشورهای قدرتمند رو در واقع بیشتر بکنیم، اما در واقع موازینی که جناب آقای رئیسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی داشتن.
بله.
توجه ویژه‌شون به کشورهای
همسایه. آقای سعیدی 30 ثانیه فرصت داریم، جمع‌بندی بفرمایید.
من خودم خیلی دوست داشتم یه شب میخوابیدم و به جای پاکستان و افغانستان همسایه‌های شرقی ما سوئیس و اتریش میشدن، اما عملا چنین امکانی وجود نداره و ما باید از همین ظرفیت کشورهای همسایه که اتفاقا در شرایط تحریمی خیلی بیشتر از اونها میتونیم استفاده بکنیم، میتونه بسیار بسیار راهگشا باشه و با برنامه‌هایی هم که جناب آقای محمد در حوزه سرمایه‌گذاری دارن ما انشاءالله شاهد باشیم که تشریفات زائد سرمایه گذاری از مناطق آزاد
انشاءالله. آقای سعیدی، همسایگان ما الحمدلله خیلی بیشتر از سوئیس و سوئد و اینها ظرفیت دارن، ما یه قدری کم استفاده کردیم از این ظرفیت در روزهای گذشته. انشاءالله که با همت شما در مجلس و عزیزانمون در مناطق آزاد و تصمیم گیرندگان کلی فضای اقتصادی کشور در دولت 13 با این هم افزایی که شکل گرفته، انشاءالله بتونیم از این ظرفیت ها نهایت بهره رو ببریم. خیلی سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای سعیدی، عضو محترم فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلام. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز از اینکه همچنان رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. قرار نگاهی بکنیم به اهداف سفر وزیر خارجه به مسکو در گفتگو با جناب آقای آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. آقای دکتر آصفی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم. ان شاء الله عزاداری هاتون هم مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، این نخستین سفر رسمی آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه به روسیه هستش. به اعتقاد شما این سفر چه ابعادی داره و دستاوردهای منطقه‌ای و بین‌المللی اون چی خواهد بود؟
ببینید، این سفر رو ما از دو منظر میتونیم ببینیم. یکی در چارچوب سیاست‌هایی که رئیس جمهور محترم اعلام کردن، نگاه به همسایگان و تقویت رابطه با همسایگان، که خب الان شاهد هستیم آقای باقری هم به عمان و بعضی کشورهای حوزه خلیج فارس رفتن، و خود آقای امیر عبداللهیان قبلا به عراق رفته بودن، بعد به سوریه هم رفتن، حالا به روسیه رفتن. پس از یک منظر میشه موضوع نگاه تقویت به رابطه با همسایگان به صورت عام رو دید، از منظر دیگه میشه اون رو در پرتو تحولات منطقه دید. منطقه تحولات زیادی رو داره طی میکنه، به هر حال موضوعاتی که در مرزهای شمالی ایران وجود داره و توجه به ابعاد مسئله که این در بلند مدت نه فقط جمهوری اسلامی رو بلکه ارمنستان و حتی به صورت جدیتر روسیه رو تحت تأثیر قرار میده. پس اهداف سفر آقای امیر عبداللهیان رو من تو دو تا بعد میتونم خدمت شما بگم. یک، نگاه کلی که دولت جدید به همسایگان داره. دو، بحث و تبادل نظر راجع به مسائل حادثه به خصوص در شمال مرزهای ایران. امروز دیدم که روسا هم یک بیانیه رو از این سفر منتشر کردن، ضمن اینکه این سفر رو خوب و مثبت توصیف کردن، گفتن مسائل مختلف در ابعاد گوناگون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته.
آقای آصفی، تصور شما و تحلیل شما از سفر آقای عبداللهیان فقط صرفا مسائل سیاسی است یا فکر میکنید که اتفاقات دیگری مثل مسائل اقتصادی با توجه به عضویت دائم ایران در شانگهای یا اتفاقات نظیر این که در دولت جدید داره اتفاق میفته با روی کردی که خب دولت آقای رئیسی نشان داد که عملا روی کردش نسبت به همسایگان چگونه هست، روی کردهای دیگری مثل اقتصادی، فرهنگی و سایر روی کردها هم در دستور کار هست؟
ببینید، سفر وزرای خارجه به ماه و سفر یه سفر سیاسی محسوب میشه. این سفرها سفرهای سیاسیه، اما پیامدها و تبعات اقتصادی فرهنگی داره. یعنی یک سفر سیاسی که تحکیم روابط دو کشور رو میتونه به دنبال داشته باشه، طبیعی هستش که تقویت روابط اقتصادی و سایر زمینه ها رو هم میتونه به دنبال داشته باشه. لذا از این حیث من فکر میکنم سفرهای امیر عبداللهیان یک سفر چند وجهی هست. موضوعات اقتصادی بسیار مهم هستن، حتما در دنباله سفر باید بخش های اقتصادی فعال بشن، چه بخش های دولتی چه بخش های خصوصی. ظرفیت های روسیه مثل سایر کشورهای همسایه بسیار زیاده که باید ازش استفاده بشه. منتها من یه نکته رو اینجا لازم میدونم تاکید کنم، از ظرفیت همسایگان و روسیه وقت نمیشه استفاده کرد که شما زیرساخت‌های داخلی، امکانات داخلی، مزایای داخلی رو به وجود بیارید. نگاه کنید، ما فکر میکنیم که یه سفر به یه کشور همسایه، حالا هر جا که میخواد بشه، سریعاً منجر میشه به یک جهش در ابعاد اقتصادی. اینطوری نیست. کشورهای دیگه که میخوان با شما صحبت کنن، این رو من چند سال حداقل توی برنامه‌های شما عرض کردم.
بله.
حالا البته به گوشی رسیده یا نه اون رو نمیدونم.
قطعا رسیده انشالله.
انشالله امیدوارم رسیده باشه. شما باید قواعد، مقررات، جاذبه‌های لازم، انگیزه‌های لازم رو هم به وجود بیارید.
آقای دکتر 30 ثانیه فرصت داریم جنبندی بفرمایید.
من جنبندیمو کردم.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما.
حالا 30 ثانیه این میشه. این سفر نشون دهنده رویکرد دولت جدید،
بله،
گسترش روابط اقتصادی، سیاسی، امنیتی هست. منتها دستگاه‌های مختلف باید خودشون رو برای همکاری‌های بین‌المللی به روز و اصطلاحاً آپدیت کنن.
بله.
اون وقت میشه انتظار داشت که از این همکاری ها سر سفره مردم هم انشاءالله بیاد.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر آصفی. برای شما آرزو موفقیت.
زنده باشید. التماس دارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو گفتگو، از شما سپاسگزارم که با یکی دیگه از برنامه‌های رویداد هم را همراهی فرمودید. 30010-35162 پل‌های ارتباطی ما با شماست. از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید و نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال می‌کنید از شما سپاسگزارم. عضو سلامتیتون باشید. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه سفر،
از حرمت شهادت.